بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه
13/9/1401. خب، فصل چهارم این مباحثی که داریم در مورد صبر و رضا و قضا، رضا به قضای الهی و تسلیم امر الله، راجع به همین حکم تسلیم لامر الله. مرحوم فیض در مفاتیح قائل به وجوب شده، فرموده واجب از تسلیم، یعنی جز معاصی که ذکر کرده اینه که انسان تسلیم امر الله رو ترک بکنه. عرض کنم که گمانم اینجوریه، یا جز واجبات وجوب تسلیم رو ذکر کرده یا جز معاصی ترک تسلیم رو ذکر کرده. در شرح مفاتیح مرحوم فیض صفحه جلد 2 صفحه 16، ما بایستی که ادله‌ای که در مورد تسلیم امر الله هست رو بررسی بکنیم و ببینیم ازش وجوب استفاده میشه یا نه، و اگر وجوب استفاده میشه اون تسلیمی که متعلق تکلیفه مقصود ازش چیه، به چه معنایی است. یه اشاره بکنم به معانی که قبلا برای تسلیم ذکر کردیم. تسلیم امر الله قبلا عرض کردن تو بحث لغوی، بعضیا این تسلیم رو به معنای همون رضا گرفتن، امر الله هم امر تکوینی خدا گرفتن، این نما امر رو ادا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، مقصود همون امره. تسلیم امر الله یعنی قضاء تکوینی، حکم تکوینی خدا که فلانی زنده باشه، فلانی بمیره، فلانی فقیر باشه، فلانی مریض باشه، فلانی سالم باشه، نسبت به این احکام تکوینی الهی یعنی اراده و قضاء تشریعی تکوینی خدا انسان راضی باشه، این میشه تسلیم امر الله. بعضی لغوی تسلیم معنای همون رضا گرفتن. بعضی از آیونم فرمودن که تسلیم فوق رضاست، هم مرحوم نراقی اینو داره در جامع سعادات، هم شیخ طوسی رضوان الله یا خواجه الان تردید دارم سابقا نوشتم این رو لازم کنید تو بحث لغوی اون رو تو فصل اول گفتیم، یا خواجه است یا مرحوم شیخ، فرمودن که تسلیم فوق رضاست. توجیهی که ما کردیم برای این مطلب این بود که بگیم این که گفتن تسلیم فوق رضاست، این معناست که انسان یه وقتی که قضای الهی براش معلومه که خداوند متعال مثلا مقدر کرده برای او فقر، هرچی میده و هر کار میکنه ببینه که زندگیش از این از فلاکتبار در نمیاد، که خب حالا خدا برای ما فقر رو مقدر کرده، میشینه با خودش هی حساب و کتاب میکنه، چرکه میندازه، میگه خب خدا حتما حکیمه فلانه، این شاید مصلحت ما خیر ما در همین باشه، با خودش بالاخره راضی میکنه، میشه رضا. اما تسلیم چیه؟ تسلیم معناش اینه یک رضایت مطلق، که میگه خدایا تو هر چی برای من رقم بزنی و مقدر بکنی من قبول دارم، راحتی باشه، سختی باشه، سختیش فقر باشه، بدتر از فقر باشه، هر چی میخواد باشه، اینو من راضیه باشه. مثال میزنیم، گفتیم یه وقتی یک کسی میره پیش دکتر، پیش جراح، جراح میگه که این مریضی تو مثلا به خاطر یه قده‌ایه که توی سرت هست، در آوردن این قده هم خطر داره، مثلا 40% 50% ممکنه فلج بشی، این قدم تو بیمارستان بخوابی، این قدم باید تحت مراقبت باشی فلان، اینه دیگه اگه راضی قبول داری نوبت بزنم برای عمل. اونم میشینه فکراشو میکنه، میگه راه دیگه هم هست چاره، میگه نه دیگه راه دیگه هم نداری. به خاطر اطمینانی هم که به پزشک داره میگه ایب نداره، میگه چاره نیست، قبول کرد، راضی میشه. این میشه همون رضا. یه وقتی که میره پیش یک پزشکی که خیلی حاضره، تا میاد پزشک براش توضیح بده که مثلا تو یه قده‌ای داری، کلام میگه آی دکتر خودت منو خسته نکن، بده من یه برگه‌ای که بناس داره، من زیرش امضا میکنم، هر عملی میخوای رو من انجام بده، هر ریسکی داره، هر چی داره من خودت رو قبول دارم، تو اگر صلاح میدونی من عمل بشم، هر کار کردی با من، من قبول دارم. این بدنمو میام میندازم رو تخت اتاق عمل، بیهوشم کنه من، این تو، اینم بدن من، هر کار میخوای باش بکن. این میشه تسلیم گفتن، این فوق اون رضاست، این مرتبه بالاتر از اونه. خب این دوتا معنایی بوده که برای تسلیم ذکر. صبر عرض کردیم کاری به اینا نداره، ممکنه شما همونم که میگه من راضیم به این عمل جراحی، یا میگه هر عملی با من انجام بدیم من راضیم، ممکنه بعد که وارد عمل میشه درد بکشه، چون عمل درد داره. عرض میکنم درد، این درد رو تحمل میکنه، وقت که داره درد میکشه این درد رو تحمل اون درد میشه صبر، با اینکه راضی هم بوده به قضا، یعنی به این حکمی که این پزشک کرده، تصمیمی که پزشک براش گرفته راضی بوده، کاملا راضی بوده، ولی بالاخره درد داره، این کار زحمت داره، رنج داره، این رنجش رو تحمل میکنه، این تحمل رنجش میشه صبر. نه اینجوری نیست. آخه ما گفتیم ائمه علیهم السلام جزه صبر در مورد ائمه هم هست، مسلمن اولیای خدا هست، در صبرون جنیدون در مورد دیگه عبوب هست، با اینکه اونا مقام فوق مقام رضا رو داشتن، صبرن داشتن، منافاتی نداره با هم، قابل جمعه، من راضیه به حکم خدا هستم، اما بالاخره این حکم خدا همینجوری بی هزینه نیست، هزینه داره، باید سختی کشید براش، درد داره، ناراحتی داره، فشار، اون فشارها رو تحمل میکنه، این چه صبر. رضا ابو عبدالله حسین علیه السلام که اعظم الرازین بالله محسوب میشه، صابرم بوده، صبرم کرده، لقد عجبت من صبر که ملائکت السما، صبرم کرده. اینا هیچ با هم تنافی نداره، چون بالاخره کشته شدن عزیزان انسان مقابل چشمش درد داره، ولی انسان راضیه به اینم شده، اما درد داره، فشار روحی داره، این ضربات، تشنگی، تحمل، اینا همه فشار داره، فشار جسمی داره، روحی داره، اینا رو تحملم میکنه، هم صبر داره، هم رزن به قضایی که میگه، هر دو اینا هیچ با هم تنافی نداره. این دو تفسیری که برای تسلیم شده بود، ما اشکالی که بهش کردیم گفتیم این با روایات مستفیضی که فرموده از ارکان ایمان چهار تاست: توکل، تفویض، تفویض امر الله، رضا به قضاء الله، تسلیم لامر الله، اینا با هم جور در نمیان. چون اگر شما تسلیم رو به معنای رضا بگیرید، مساویه با رضا بگیرید، یا فوق رضا بگیرید، رضا توش هست، مرتبه بالاترین از رضاست، رضای تامه دیگه، نباید اینا عدل تسلیم و عدل رضا نباید ذکر بکنه تو این روایات. از این که عدلش ذکر کرده معلوم میشه تسلیم غیر از رضاست، و غیر از اون رضای تام چک سفید امضاییست که گفتیم دیگه مرتبه بالاتریست از مقام رضا، نباید اینا عدل او ذکرش بکنه، که میگه ارکانش ظاهرش که اینا عدیل همن، قسیم همن، مباین همن. رضا باید برای تسلیم یه معنای دیگه ای ذکر بکنیم. ما عرض کردیم که سابقا اینجور گفتیم ممکن است مقصود از تسلیم امر الله همونطور که در لغت هم تسلیم رو برخی اینجور معنا کردن، تسلیم گفتن یعنی گردن نهادن، در زمخشری در مقدمات الادب همینجوری پارسی هم ترجمه کرده، گفته سلم، این معناش اینه که تن داد، گردن نهاد. این تن دادن، گردن نهادن که معنای لغوی تسلیم هست، ممکنه مقصود از تسلیم در این روایات اینه که انسان با اون قضای الهی همراهی بکنه. یعنی بعد از اینکه قضای الهی مشخص شد که خدا چی براش مقدر کرده، با این همراهی بکنه، تن بده به اوش، عملا موافقت بکنه، مقاومت در مقابل امر الله و قضای الهی نکنه. و مثال هم زدیم، گفتیم تو روایات داره که حضرت سید الشهدا علیه السلام داره اخواجی من الجن خدمت حضرت رسیدن و عرض کردن اگر بخواهید دستور بدید ما تمام این دشمن نابود میکنیم. حضرت فرمودن نه، مگر این آیات قرآن رو نخوندید که حضرت فرمودن آیه می فرماید که چیه ماه شریفی که برزو الی مضاجعهم، خلاصه قضای الهی، با این آیات رو حضرت خوندن که الان حضور ذهن ندارم که مضمونش اینه که خلاصه خدا اینجور مقدر کرده که ما در این سرزمین بریم و شهید بشیم، این قضای الهیه، این مشیت خداست و این کار برخلاف مشیت خداست که شما بیایید و با لشکر اجله بریزید و کفار رو همه رو بکشید و نابودشون بکنید، این خلاف اونیست که خدا مشیتش بر این تعدا گرفته که با مظلومیت سید الشهدا و با شهادت اون بزرگوار این دین احیا بشه و مردم امتحان بشن تو این صحنه، اون حکم و مصالحی که در این کار بوده. این موافقت حضرت میشه تسلیم الامر الله، رضای مسئله است که راضی باشه، این که در مقام عمل هم همراهی کنه با مشیت الهی، مقاومتی در مقابلش نکنه. ما گفتیم ممکنه این باشه و اینم عرض کنم که در مورد ماها هم میشه فرض بشه، نگید فکر مثلا یه چیزی باید باشه حتما علم غیبی بخواد، نه، بعضی مواردش هست، مثلا ما الان میدونیم خداوند متعال برامون مقدر کرده است که ما جز اهل علم باشیم، جز طالبین شریعت و دین خدا باشیم، بریم اینا رو یاد بگیریم، عالم بشیم، یاد بدیم به مردم، تربیت نفوس کنیم. این قضای الهی در حق ما، خدا و سرنوشت ما رو اینجور قرار داده، ما تو این سلک وارد بشیم. حالا که قضای الهی اینه، هم راضی هستیم به این قضای الهی، مرتبه رضا میشه، تسلیمش اینه که در عمل همراهی کنیم. حالا اگر خدا میخواد ما عالم دین بشیم و به شریعت دین خدا رو تبلیغ بکنیم، همراهی بکنیم، چه در درس خوندنمون جدیت به خرج بدیم، تلاش بکنیم، هم در امر تبلیغ دین کوشش بکنیم، فعالیت کنیم، هر فرصتی استفاده کنیم، مثل ایام فاطمیه بریم تبلیغ و دفاع کنیم از دین، دفاع کنیم از ارزش‌ها، مخصوصا این ایام خیلی هم مناسبه که بحث حجاب و زن و شخصیت زن و این تفکرات غلطی که این روزها متاسفانه درش دمیده شده، مردم برای در مقابل اینها مردم روشن بشن، ذهنشون باز بشه، این شبهات این حرفا جواب داده بشه، ارزش‌های دینی تحکیم بشه، تبیین بشه. خب ما در این جهت همراهی کنیم. این همراهی انسان در مقام عمل با قضای الهی به این که مقاومت نکنه، بخواد هی در مقام زیرش گر بره، عجب میشه از زیرش گر بره، یا این بهانه‌ای پیدا کنه که مانعی پیدا بشه نکنه این کارا، نه، همراهی بکنه. این لعل ما قطعی هم عرض نمی کنیم، لعل مقصود از تسلیم امر الله که در عرض منازب شده این باشه. یه معنای چهارمی هم برای تسلیم امر الله دیدم بعضی از حراق مثل مرحوم ملبسی و اینا مطرح کردن، گفتن که انسان منقاد باشه نسبت به واجبات الهی، محرمات الهی عمل بکنه، ملتزم باشه، امثال اینا. این به نظر میرسد که لاب ظاهره این، اگر خب چاره نداشته باشیم دیگه میشه اینجور هم معنا کرد، تسلیم لامر الله یعنی فرمان الهی را، فرامین خدا را انسان عملا انجام بده، تن بده بهش. همون تن دادن معنا میکنیم، اما تن بده و عوامر، عوامر عوامر تشریعی خدا بگیریم، واجبات خدا، محرمات خدا، اینا را انسان تن بهش بده، یعنی عمل بکنه، ملتزم باشه، بهش پایبند باشه. این میشه جور ارکان ایمان. فلاکه خب این یک خلاف ظاهری به نظر توش هست، چون اگر اینجا بود مناسب بود نهیم بگه به امر الله و نهیه، اینجا که امر، امر تشریعی در به معنای طلب الفعل، معمولا نهیم دنبال ذکر میکنه، بعد چی نداره خصوص امر رو ذکر بکنه، نهی رو ذکر نکنه. این امر الله به نظر میرسه که همون مقصود همون امر تکوینی خدا باشه، اون چیزی که خدا برای انسان مقدر کرده. میگه بل امر الله و نهیه، بعد میگه تسلیم اطاعت، طاعت به طاعت، عمل به اوامر و نواهی خدا. تسلیم امر الله میگه، بعد خصوص اطاعت اوامر وجوبی رو ذکر بکنه، مقصودش کل اطاعت باشه. این به نظرم یه خلاف ظاهری توش هست. نه، توکل یعنی اعتماد در اینجا، تفویض یعنی وارد کارت نتیجه اعتماد میشه. فهم توکل برای در لغت وکله رو به معنای، یا وکله رو به معنای همین فوز امره رو معنا کردن، اما به معنای اعتماد هم در لغت آمده که البته لوازم این تفویض هم هست. معمولا انسان کارش رو به کسی واگذار میکنه که اعتماد به او داره، وقتی در اینجا ممکنه به همین معناش برای مقابله با تفویض، یعنی توکل بر خدا داره، یعنی اعتماد بر خدا داره که خداوند اگر بهش کارشو واگذار کرد خدا کم نمیذاره براش، قادر و ناصح و کم نمیذاره، و اون منشأ میشه که امرشو تفویض بکنه. اینو میشه اینجور معنا کرد. چی؟ خب تسلیم وقت تکوینش به چه معنا باشه؟ یعنی هم امر تکوینی خدا، یعنی این معنایی که ما عرض کردیم، هم احکام، وقت احکام فقط یعنی خصوص اوامر در مقابل نواهی، مطلق یعنی چی؟ امر الله یعنی کار خدا، کار خدا دیگه، یعنی تشریعاتش هم بگیره، عیب نداره، اونم مشکل، یعنی اگر به اون معنا که یعنی همراهی بکنه با هر کاری، حالا چه کار تکوینی خدا چه کار تشریعی خدا، یعنی خود تشریع الهی، نفس تشریعش، نه امرش در مقابل نه تشریعات خدا. نه، اون که اون شبهه ما رو داره که چرا نهی رو نگفت. نه، میگیم که شما امر رو به معنای همون کار بگیرید، فعل بگیرید، مطلب بگیرید تشریع مراده، یعنی اهم از تشریع، خود تشریع هم کار خداست دیگه، یعنی این دم و دستگاه شریعت که درست کرده اینم کار خداست، کار خدا رو تسلیم باشه، یعنی همراهی باشه. طوری نیست، اینم من مشکلی نداره، بای ندارم از این که اراده بشه. این اجمالی بود راجع به اون معانی که راجع به تسلیم عرض کرد. عرض کنم که حالا به هر جهت روایات رو باید بررسی بکنیم، ببینیم اولا دلیلی بر وجوب تسلیم داریم، و بعد هم اگر دلیلی داریم ببینیم اون تسلیم تو اون روایت به چه معنایی میاد، مناسب با چه معنایی است. یکی از روایاتی که میشه براش استدلال کرد برای وجوب تسلیم این روایتی است که در وسائل جلد 3 عرض کنم که نقل میکنه، جلد 3 صفحه 277 در وسائل شیعه، سندش هم بخونیم. خب روایتش اینه، حدیث 6 این باب هست، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد چه ابن عیسی باشه چه ابن خالد برقی باشه که هر دو هم محتملن در اینجا، هر دو از اجلا ان، ان علی ابن حکم، ان ابن بکیر، ان زراره. قال ثقل ابنان لجعفرن و ابو جعفر علیه السلام جالس، یک فرزندی از امام صادق علیه السلام این سنگین شد، یعنی بیماری سخت شد، ظاهرا مقصود اینه. تقوله بله همین دیگه، یعنی حالش مریض بوده، حالش بد شده دیگه، خیلی بخیل شده دیگه. بله سقلا به همین، حالش بد شده دیگه. و ابو جعفر علیه السلام جالس، امام باقر هم که نوهش حالا این مریض بوده و حالش بد شده وخیم شده اونجا نشسته بوده. خلاصه میگه که فلم الانقاب، به اینجا میرسه روایت، فلم ما قضا قال لنا، قال حضرت نور لنا ان نجزع ما لم ینزل امر الله، ما اهل بیت برامون هست که جزع داشته باشیم تا وقتی که امر خدا نازل نشده. فاذا نظر امر الله فلیس لنا الا التسلیم، وقتی که امر خدا نازل شد نیست برای ما جز تسلیم، روا نیست برای ما جز تسلیم. ثم دعا به دهن فعدهن و اکتهل و دعا به طعام فعکل. خلاصه بعد دیگه حضرت دیگه روغن زد به موش و سرمه کشید و خلاصه قضا آورد و فعکل هوا و من معهوس و مقال هادا هوا صبر الجمیل. ثم امر بهی فقصر و لبس جبت خزن، حضرت یه لباس خزم که لباس فاخری بوده پوشیده. عرض کنم میخواد صدر روایت رو بخونم چون در تهذیب روایتش جلد 1 صفحه 389 کاملش اینجوریه. سبل ابن جعفرن و ابو جعفر علیه السلام جالسون فی نایتن فکان ادادن آمن و انسان قال لا لا تمسه فانه انما یزداد و زعفن. اگه کسی بچه بیش اون بچه نزدیکش میخواست بره و عزف همون دن کاری باش نداشته باشه، این یزداد و زعفن حالش بدتر میشه و عزف ما یکون بی حال هل حال، ناتوانترین حال در این حاله. و مسهو علا عادل عادل حال اعان علی، یعنی کمک میکنه به اینکه زودتر پاد کنه. فلما قدر غلام امر بهی فقمد عیناه و شد لحیاه ثم قال لنا نزل. همین روایت به همین شکلی بود که خوندیم و بعد هم داره میگه حضرت نماز برش خوند و دیگه بردن دفنش کرد. خب این روایت ظاهر لیس لنا الا تسلیم، ظاهرش اینه که تسلیم واجبه دیگه، لیس له جایز نیست. چی؟ حالا معنا عرض کنم توضیح بدم. لیس لنا الا تسلیم یعنی که روا نیست، جایز نیست برای ما جز تسلیم. این تسلیم فقط، ما مجازیم فقط به تسلیم، غیر از تسلیم جایز نیست. یعنی تسلیم واجبه دیگه، عبارت اخرای تسلیم واجبه. خب اینم از احکام مختصه ائمه نیست، خصائص ائمه که نیست. این بعضی چیزا که گفتن در مورد ائمه اونا که نیست، اونا احکام اصل اول اشتراک بین ائمه و غیر ائمه است، مگر جایی که دلیل داشته باشه. لذا یه روایتی هم بود که سابقا میخوندیم، گفتیم یه شخصی گفت که یه کسی اگر دید بزنه تو خونه یه کسی، حضرت یا سوال داشت یا ابتداعا حضرت فرمودن، این قصه رو نقل کردن که یک کسی میخواست دید بزنه تو خونه پیغمبر، حضرت گفتن اگر مثلا دستم بهت میرسید چیزی تو چشمت فرو میکردن، چشمت کور میکردن. من راوی گفت که ما میتونیم این کار بکنیم، حضرت فرمودن که من میگم پیغمبر کرده، تو سوال میکنی که ما میتونیم. این ازش استفاده میشه که اصل اولی در افعال معصومینه که اشتراک، اگه یک کاری رو پیغمبر کرد یا حکمی داشت برای ما هم همه حکم هست، الا اینکه خلاف ثابت بشه. خب پس این روایت ازش وجوب تسلیم به امام استفاده میشه و اصلا اشتراک احکام بین ما و ائمه است، لذا میگیم که حکم ما هم همه. این تقریب استدلال به این روایت. بله؟ نه لنا، خب چون مورد مورد اونها بوده، مورد مصیبت برای اونها وارد شده، ازت اینجور فهمیده، موردش اینجور بوده، ظهور نداره در این جزء مختصات ماست. اگر باید میگفت لا این ولاک لا بحثه برای شما، باید اینجور بیان میکرد، این صرف این تو موردش بوده گفته لای سلام. این روایت یه اشکال سندی درش هست، یه اشکال دلالی که حالا دلالش رو تو جزوه قبلا نیورده بودن. اشکال سندیش این است که این روایت رو شیخ طوسی که نقل میکنه در همین تهذیب که الان خدمتون قرائت کردم، روایتش رو از کتاب احمد ابن محمد نقل میکنه. این احمد ابن محمد، اگر احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، خب سند شیخ در مشیخه و احمد ابن محمد ابن خالد برقی در جلده تهذیب سند صحیح و معتبریه، ما مشکلی پیدا نمی کنیم. اگر این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، مشکلی که داریم در همین سند شیخ طوسی ها، این احمد ابن محمد ابن عیساس، یعنی سندش به کتاب احمد ابن محمد ابن عیسا، چون که شیخ طوسی دعبش اینه که در تهذیب از کتاب نوایت نقل میکنه بعد سندش رو به کتاب ذکر میکنه. البته در جلد اول تهذیب این کار رو نمیکرده، بعد دیده گفتم دیدم خیلی طولانی میشه بخوام همه سندها رو ذکر کنم، سندها رو حذف میکنم از کتاب نقل میکنم، به جای اینکه مثلا سند به کتاب رو صد بار هزار بار تو تهذیب تکرار کنم یه جا میگم، خیلی کم میشه دیگه. این فکر در اواخر جلد اول به ذهنش رسیده دیگه، از اونجا دعبش رو عوض کرده. تو مشیخه که بررسی میکنیم سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی را، یه سند کامل به اون چه که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده ذکر نکرده، بگه مثلا اون چه که در این تهذیب از احمد ابن محمد نقل کنم به این سند دارم نقل کنم، سندای تیکه تیکه نقل کرده، یعنی بخشی از روایاتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل شده به یک سند ذکر کرده، بخشش به یک سند دیگر ذکر کرده. خب دیگه نشون میده که خود احمد ابن محمدیسا کتاب مختلفی داشته، مثلا کتاب صلاتشو با یه سند نقل کرده، کتاب حجشو با یه سند نقل کرده، یا اصول بوده، اصل بوده، اینا جزواتی بوده، اصل از یک شخصی سند داده. من جمله همینجوری یه جا یه سند کامل برای ما ذکر نکرده، که ما بگیم خب این روایت هم طبق مستند میشه سند معتبر. اون من جمله ها ولی سندش هم درست باشه فایده نداره، چون معلوم است این جزء اون من جمله ها بوده. این روایت که الان میخوام بشه استدلال کنم، در فهرست چون در تهذیب در مشیخ خودش هم گفته من برخی از سندها رو ذکر میکنم، همه رو ذکر نمیکنم. اگه میخواد کاملش رو بینید باید به فهارس مراجعه کنید، خودش گفته شیخ. در فهرست خودش که فهرست مصنفی شیعه رو نقل میکنه، اونجا میگه اون چه که از کتب و روایاتی که یا کتبی که از احمد ابن محمد ابن عیسی به من رسیده، اینا رو با دو سند نقل میکنه مرحوم شیخ طوسی. یک سندش احمد ابن محمد ابن یحیی العطار توشه، یک سندش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، یه سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، یکیش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. این دوتا دو نفر که باباهاشون یکشون محمد ابن یحیی العطار از مشایخ کلینیست، شخص جلیله، اون یکی هم باباش محمد ابن حسن ابن ولید جزو مشایخ صدوقه و از اجلائه، دوتا این پسرها آقازاده ها توصیق ندارند. این منشأ اشکالی شده که ما این روایاتی که شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، اینا را سند شیخ تا کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی، این یک سند ناتمامیه. لذا همه این روایات مخدوش میشه سنده. اینجا هم که گفته احمد ابن محمد، محتمل است احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، که احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم که راوی بعدیه خیلی روایت نقل کرده، احتمال داره اینجا هم همون جوری باشه. بنابراین این روایت از نظر سندی مخدوش میشه. نمیدونم اشکال سندی روشن شد یا نشد. خب اما اشکال دلالیش، اشکال دلالش این است که این تسلیمی که در این روایت ذکر شده مقابل اون جزایی است که حضرت قبلش ذکر کرده، فرموده لنا ان نجزع ما لم ينزل امر الله، تا مصیبت وارد نشده برای ما رواست که جزع داشته باشیم، وقتی که نزله فلیس لنا الا التسلیم. یعنی ما وقتی نزل دیگه مصیبت نازل شد دیگه نمیتونیم اون جزع رو داشته باشیم، اینجا وظیفه ما تسلیم. این تسلیم مقابل اون جزع ذکر شده، منظور از این تسلیم همون ترک جزعه، یعنی دیگه جزع رو باید بذاریم کنار. اون جزایی هم که اونجا هست به اون معنای ترک صبر نیست، چون جزا رو در لغت معنا کردن ترک صبر، این به اون معنا نیست، چون ائمه علیهم السلام بلا اشکال جز صابرین هم دیگه، معنا نداره که بگیم امام بگه لنا ترک صبر. پس این جزا در اونجا به معنای یک اضطراب و نگرانی است، باید اینجور معنا کنید، که تو بعضی روایات دیگه داشت که سابقا تو صبر میخوندیم، گفتیم که امام بچهش مریض بود همینجور قرار نداشت، تو روایاتش جعل الله یقر که امام نمیشه، یه جا آروم نداشت، یخت میشد بلند میشد میرفت و میومدی مر مضطرب بود امام. منظور این استراب، مقصودم این استراب ها که حالا چی میشه، اتفاقی بچه های خوب میشه، حالش بد میشه، نجات پیدا میکنه، بالاخره انسان نگرانه دیگه، کسی که علاقه بهش داشته باشه همجور نگرانی در دلش هست، یه استرابی هست، استراب به این معنا دلشوره ای داره. این جزع رو باید اینجور معنا کنیم. امام علیه السلام قبل از این که چون معلوم نبود واقعا خدا از مشیتش به این تعلق گرفته این بچه بمانه یا بمیره این نوهش، لذا حضرت نگران بودن، دلهوره داشتن، مضطرب بودن که چی میشه، حالا چه اتفاقی میفته. فرمودن نجزع به این معنا، ما میتونیم برای ما رواست که مضطرب باشیم، اما وقتی دیگه حکم خدا اومد دیگه تسلیم قبول میکنیم، دیگه میپذیریم، دیگه جزع و استراحت و دلهوره و اینا میره کنار. ولذا دیگه حضرت وقتی دیدن مشیت خدا بر این تعلق گرفته که این بچه بمیره، دیگه خب قبول کردن، باش کنار آمدن و عرض کنن که رفتن عطر زدن و اون کارهایی که لباس فاخر پوشیدن و امثال اینها. نه منافاتی نداره با او این جزر عرض کنم باید اونجور معنا بکنیم، ولی اون عدله دیگه خودش قرینه است برای که ایمه گریه هم میکردن برای فرزند. نه اونم منافات نداره، ممکنه امام بازم بچه رو که میدیده مثلا دلش میسوخته اشکم میریخته، منافات با اونم نداره. اما خب دیگه حضرت عزا نگرفتن به اون معنایی که بعضی مردم عزا میگیرند، نه عزا نگرفتن، حضرت عادی بودن. نه حالا سر مختصر که نداره نشستن کنارو که یک بی احترامی باشه، تو مجلسی که تو مردونه بوده با چیز بوده حضرت اینجور بوده، نشستن غذا خوردن، غذا آوردن و با مهمان داشتن، چون زرارم اینجا بوده دیگه، مهمان داشتن، حضرت با مهماناشون نشستن غذا خوردن. این چیزی نداره، مثل بعضی علما داریم مطلب رو در موردش در حالش و شبیه اینا هست، گفتن بچه ببرید مثلا دفنش بکنید، بعضی به کارهای عادیشون نیست، حضرت به کارهای عادیشون نیست. نه اینکه حالا این تو که شما میگی حالا رفته که رفته اینجوری نگفتن، امام عادی به بعض عادی حضرت زندگی عادیشون رو ادامه دادن، اینجوری بود دیگه، اون استراب و دلخوراشون هم گذاشتن که بله صبر جمیل هم میگن همینه دیگه، یعنی انسان به خاطر این مصیبت برنامه زندگیشو به هم نریزه، حالا این مصیبتی که وارد شده روال زندگیشو ادامه میشه، صبر جمیل. لذا این به نظر میرسه در این روایت مقصود از این تسلیم اون بوده باشه، یعنی اون ترک جزایی که برای امام هم جایز بود، اون جزا، نه اون تسلیم به اون معنایی که ما عرض کردیم یا اون معانی که رضای به قضاء الله اینا باشه. نه اون معلوم نیست، اون یحزن اولا معلوم برمیش برای امور دنیایی باشه، در دنیا بوده باشه، شاید معلوم به آخرت باشه که لا خوف بود، و این لا خوف مسلمان اولیای خدا خوف داشتن، خرج خال فنی ترقب تو بعضی روایات داره که خود حضرت سید شهدا هم اینه برای خودشون تطبیق کردن، خوف و حزن و اینا در دنیا که اصلا یحزن و شیعتنا یحزنون و لحزننا که اشکال نداره، که اون آیه شریفه ممکنه مربوط به قیامت باشه که اولیای خدا در قیامت دیگه هیچ حزن و ناراحتی ندارن، منظور به اون باشه، نه که تو دنیا حزن ندارن خوف ندارن. خب عرض کنم که این راجع به این روایت شریفه، عرض کنم که روایات دیگه هم هست در مسئله، بخونیم حالا بعضیشو که میرسیم فرصت هست. بله یک دقیقه اگه از بیش و صلی اللہ و علی هفته آینده انشاءالله بحث رو ادامه میدیم و صلی اللہ و علی محمد
بحث قبلی گفتید یه همین تکبیر
چی؟ فردا انشاءالله توی اصول که جمعیت رفقا بیشتره یه یاداوری بکنید، 10 دقیقه با آخر یه صحبت امروز هم یه اشاره کرد.